که پیش از خطبه های نماز جمعه روز دانشگاه تهران ایراد شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين فائت الانبياء والمرسلين الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين الرسول المؤيد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الله العظيم في كتابه إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من النار أولئك لهم عذاب أليم. به طوری که در قرآن شریف صریحاً آمده است خداوند پیامبران را برای اقامه عدل فرستاد، یعنی پیامبران مبعوث شدند برای اینکه اساس عدالت را در بین مردم پایه‌گذاری کنند و جوامع بشری را بر اساس عدل و داد برپا دارند. عدل و ظلم مظاهر مختلف دارد و انبیا تمام آنها را باید بر اساس عدل استوار نمایند. اول امری که باید در اون عدل تثبیت شود یکتا پرستی است، برای اینکه شرک ظلم است و انبیا با ظلم مبارزه می کنند. دوم عدل قضایی است، باید بین مردم قانون حاکم باشد و اختلافات مردم به وسیله قانون و قضاء عادلانه حل و فصل گردد و این کار را انبیا کردند. یکی دیگر عدل اجتماعی است که شاخ و بالهای متعدد دارد. یکی از شاخه‌های عدل اجتماعی این است که مستکبرین سرکوب شوند و مستضعفین مورد حمایت قرار گیرند، یعنی اونهایی که ناروا سرکوب شده اند، اونهایی که ناروا تحقیر شده اند، اونهایی که برخلاف حق و عدالت در جامعه کوچک شمرده شده اند. اینها مردم مستضعفند و انبیا در اقامه عدل اجتماعی مأموریت داشتند از مستضعفین حمایت کنند و مستکبرین را سر جای خود بنشانند و با آنها مبارزه نمایند. حالا در اینجا این جمله را می توانیم به ذرس قاطع بگوییم که تمام انبیا یعنی 124,000 پیغمبر در دنیا آمده اند با درجات و مراتب مختلفی که داشتند، همه اونها برای سرکوب کردن مستکبرین و حمایت از مستضعفین مجاهده و کوشش نمودند و روحانیین اسلام هم همکنون به پیروی رسول اکرم در برنامه حمایت از مستضعفین و کوبیدن مستکبرین هستند. اما این مطلب که عمل انبیاست، ظالمانه بعضی از گروه ها به خصوص مارکسیست ها به پیروی از لنین برخلاف وانمود کردن. اینجا بد نیست من در آغاز سخن برای آگاهی حضار محترم یک جمله ای را عرض کنم و بعد شواهدی از قرآن به قدر ظرف وقت مجلس درباره این امر که انبیا به حمایت مستضعفین و سرکوب کردن مستکبرین آمده اند شواهدی را عرض کنم. اما اون جمله ای رو که در آغاز سخن بگویم این است: دو فرد معروف، یکی به نام لنین و یکی به نام نیچه، اینا دو جور فکر داشتن و در زندگی بشر به دو اصالت فکر می کردن. لنین به اصالت اقتصاد و نیچه به اصالت قدرت. البته این هر دو از دیدگاه اسلام غلط است. نه اصالت در سعادت بشر اقتصاد است، نه اصیل در سعادت بشر قدرت است، بلکه اصالت حقیقت و شناخت واقعیت معیار سعادت انسان است. حالا این دو نفر در باره امر دین درست بر ضد هم صحبت کرده اند. نیچه میگوید دین به حمایت ضعفا آمد، لنین میگوید دین به حمایت کارفرمایان آمد. حالا من این دو تا عبارت رو برای شما عیناً میخوانم که مطلب روشن بشود. اما حرفی که نیچه میگوید، میگه در آغاز امر دنیا بر وفق خواهش مردمان نیرومند میگشت و ناتوانان زیر دست و بنده ایشان بودند، ولکن نیرومندان اندکند و ناتوانان بسیار، پس این بسیاری را وسیله پیشرفت خود ساختن و به حیله و تدبیر اصول رأفت و شفقت، فروتنی و غیرخواهی، مهربانی و عطوفت، عدالت و کرامت و دیگر صفات انسانی را در اذهان به صورت نیکی و درستی و زیبایی جلوه دادن تا توانایی نیرومندان را تعدیل کنند و خود را از بندگی آنان رها سازند و این مقصود را بیشتر به وسیله ادیان و مذاهب پیش بردن و نام خدا و حق را حصار اونها قرار دادن. به عقیده نیچه در این امر از همه مؤثرتر عیسی مسیح است که در برادری و برادری مردم زیاد زحمت کشید و در لزوم دستگیری و رعایت حال ناتوانان و بینوایان تأکید بسیار کرد. حالا این جمله را دقت کنید. اخلاق مسیحی اخلاق حمایت از ضعفاست و اخلاق خواجگی را تباه کرده است و گفتگوی برادری، برابری، صلح طلبی و رعایت حقوق زنان و رنجبران و امثال این سخنان که امروز در دنیا شایع شده از منشأ مسیح است. باید این اصول را خراب کرد و زندگی و اصول زندگی خواجگی را برپا داشت. بنابراین نیچه میگوید این که صحبت از محبت، مودت، بشر دوستی است، اینا مال انبیاست و باید این سخنان انبیا را از بین برد و زندگی خواجگی یعنی زندگی استکباری را تقویت کرد. اینو آقای نیچه گفته. اما در مقابل لنین میگوید مذهب یکی از فرمهای فشار روحی به طبقه رنجبری است که دائما برای دیگری زحمت میکشد و محرومیت میبرد. مذهب به کمک طبقه کارفرما آمده و کارگر را به زحمت و رنج کشیدن برای دیگران تشویق می کند. اون حرف نیچه، این هم حرف لنین، اما هر دو برخلاف حق است. نیچه می گوید باید دین را کوبی تا استکبار پیدا شود. لنین میگوید دین رو باید کوبید تا از کارگر حمایت شود. هر دو دروغ و غلط و باطل و برخلاف منطق و برخلاف استدلال. نظر به این که انقلاب ما به فرموده امام مکرر در مکرر انقلابیست به حمایت مستضعفان و سرکوب کردن مستکبران، من امروز برای شما یه مقداری از متن قرآن صحبت می کنم. دو سه تا آیه به قدر ظرف وقت مجلس عرض می کنم. این قرآن و آیات خدا از راه وحی سخنان پیامبرانی که در قرون قبل از خودش بوده گرفته. بنابراین اون وقتی که این آیات نازل شده جد اعلای لنین هم متولد نشده. بنابراین باید صریحاً گفت لنین از دین و مکتب انبیا آگاه نبوده و سخن در خلاف واقع گفته. ادیان انبیا تماما به حمایت مستضعفینند و حتی انبیا را مردم اهانت میکردند برای اینکه مستضعفین اطراف انبیا بودند. مثلا ملاحظه کنید قرآن درباره نوح پیغمبر میگه اتبعک الارذلون، مردم میگفتن ای نوح، مردمان مستضعف، مردمان حقیر، مردمان پس دور تو جمع شدن. راقب میگوید ارذلون المرغوب عن لرداعته، رغبت و میل از اونها برگشته برای این که پستن. پس بنابراین دور انبیا یه مردمی بودن که اکثریتشون مستضعف و کم تمکن و زحمت کش، یا کشاورز یا کارگر و خلاصه طبقه متوسط. اما برای این که از این صریح‌تر توجه بفرمایید، مخصوصا این آیات را برای جوانهایی میخوانم که شاید در پس پرده دل تحت تأثیر مقالات کمونیستا واقع شدن و راستی خیال میکنن لنین درست گفته که مذهب به حمایت اقویا و کار فرمایانه. اما آیه‌ای که بخوانم اول مال قوم عاد، اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون. هود پیغمبر آمده در بین قوم عاد و داره با مردم صحبت می کند. حالا چی میگه؟ آیه اینه، می فرماید اتبنون به کل ریع آیتا تعبثون و تتخذون مصانع لعلكم تخلدون و اذا بتشتم بتشتم جبارین. قوم عاد مثل این که روی بلندی ها می رفتن یه برج مراقبت درست می کردن که مردم که از پای این برج عبور می کنن اونها را مسخره کنن، اهانت کنن، آب دهان بیندازن. ببینید هیچ مستکبری الان به این درجه استکبار هست؟ داره هود پیغمبر میگه ای مستکبرین، ای ناروا و نادرست مردم، اتبنون به کل ریع آیتا تعبثون. رو بلندیا میرید برج مراقبت میسازید برای اعمال عبث و بیهوده و تمسخر مردم. و تتخذون مصانع لعلكم تخلدون، قصرهای محکم و تکبر آمیز برای زندگی ابدی خودتون میسازید. و اذا بتشتم بتشتم جبارین، وقتی هم که میخواید کارگری را، کشاورزی را، خدمتگذاری را، یک عضو جزئی را مجازات کنید، مجازات جبارانه می کنید، مثل این که شکنجه می دهید، ناخن می کنید، استخوان پا و دست می شکنید. این متن قرآنه. 14 قرن قبل قرآن از قول هود پیغمبر که نمیدانم هود چند قرن قبل از پیامبر اسلام بوده، در اون زمان داره با زندگی اشرافی و تکبر و استکبار مبارزه می کند. این یک قسمت. قسمت دیگر مربوط به قوم ثمود است و صالح پیغمبر. اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون اتترکون فی ما هاهنا آمنین فی جنات و عیون و زروع و نخل طلعها هضیم و تنهتون من الجبال بیوتا فارهین. میگه شما خیال میکنید تو این باغا، تو این زندگانی های مستکبرانه و مجلل و تو این امارت های سر به فلک کشیده همیشه باقی میمانید و نسبت به مردم تکبر و بی‌اعتنایی میفروشید. اینم مربوط به صالح پیغمبر. اما بیایید درباره خود پیغمبر اسلام که بدونید پیغمبر چه مقدار حامی مستضعفین بود و با مستکبرین مبارزه می کرد. یه آیه از تو قرآن: ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی. پیغمبر مبادا این مردمان با ایمان که در مقام انجام وظیفه روز و شب متوجه به خدا هستن اینا رو رد کنی. یه چند نفر بودن چند بزاعت مستضعف اصحاب صفه. پیغمبر با اینا خیلی مهربان بود، بسیار گرم بود. حتی در روایت دارد که پیغمبر ربما یحمل علیهم ما یأکلون، غذای اینا رو خود پیغمبر می برد. و کانوا یختلفون الی رسول الله، رفت و آمد می کردن با پیغمبر. فیقربهم و یقعد معهم، پیغمبر با اونا می نشست، انس می گرفت، رفاقت می کرد. و اذا جاء الاغنیا والمترفون من اصحابه ينكرون عليه ذلك و يقولون اطردهم عن. وقتی این سرمایه دارا می آمدن قیافه را عبوس می کردن، یا رسول الله اینا کیه دور پر شما هستن، اینا را رد کن، اینا را ترد کن، اینا را رانده. حتی در روایت دارد یکی از فولدارهای انصار یه روز اومد برای ملاقات پیغمبر، یکی از همین اصحاب صفه پیش پیغمبر نشسته بود. این پولداره رفت سر سمتری نشست، پیغمبر گفت بیا جلو نیمد. گفت میترسی از فقر این به تو چیزی بچسبه؟ اون وقت گفت یا رسول الله این فقرا را ترد کن، این مستضعفین را رد کن. قرآن آمد گفت ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، مبادا این مردمان مستضعف را رد کنی. بنابراین برادرها و خواهرها، امروز خواستم مختصر بگویم تمام انبیا به حمایت مستضعفین و برای کوبیدن مستکبرین فعالیت کردن، و این معنی عدالت. آخرین حجت خدا در روی زمین که امام عصر است می آید، هدف او هم حمایت از مستضعفین و سرکوب کردن مستکبرین است. و عجب این روایت است از رسول اکرم: و من اشراط الساعه ان تعلو الطهوت الوعول. یکی از علائم قیامت این است که باید طهوت یعنی ضعفا و مستضعفین بر وعول یعنی اقویا و مستکبرین غلبه بکنند. این برنامه است. انقلابی هم که در مملکت ما شد، انقلاب اسلامی، به حمایت مستضعفین و کوبیدن مستکبرین، و خدا هم یاری کرد. همین شما مردمی که در صف جماعت نشسته اید و این آقایان امام سری که نشستن، همه اینها در زمان رضا شاه و پسر رضا شاه همه مستضعف، امام سر مستضعف، برای پوشیدن لباس جواز داشته باشه، بهش اهانت می کردن، می بردن در کلانتریهای رضا شاه، عبا و قبا را قیچی می کردن. در زمان رضا شاه و پسرش صف جماعت، اجتماع مردم، نماز خونها، روزه بگیرها، زنهای با چادر، متدینین، زیارت بروها تحقیر می شدند به جرم این که مسلمان بودند. اما این انقلاب مستضعفین رو آورد بالا و مستکبرین رو برد زیر. شما دیدید در تلویزیون نصیری را و رحیمی را، دو افسر ارشد و دو فرمانده بزرگ و امرای ارتش رو آوردن در محکمه، چند تا مستضعف به نام امام سر اینا رو محاکمه کردن و چند تا مستضعف جندلاهی از قبیل شماها، یعنی حسن آقا و حسین آقا، اونها را تیرباران کردن. معنی غلبه کردن مستضعف در حمایت دین در مستکبرین یعنی این. اگر شک داری در ایام امامت می شود مستضعفین بر مستکبرین غلبه کنند، اوضاع و احوال خودتون و انقلابتون رو ببینید و بدانید که غلبه خواهند کرد. حالا مستکبرین چه عکس العملی داشتن؟ مستکبرین در گذشته رهبران بزرگ روحانیت، یعنی انبیا و همچنین جانشینان انبیا را به صور مختلف آزار کردند، بعضی را کشتند، زدند، اهانت کردند، تبعید کردند، به آتش افکندند. این آیه ای رو که اول منبر خوندم توجه فرمودید؟ خداوند در قرآن می فرماید ان الذین یکفرون به آیات الله، اونهایی که به آیات خدا کفر می آورند، این یک. دوم، و یقتلون النبیین به غیر حق، پیغمبران رو به ناحق می کشند. چرا پیغمبران رو می کشند؟ برای همون که طرفداران پیغمبران هم می کشند. و یقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس، میگه پیغمبران رو میکشن، اونهایی هم که حکم به قسط و دعوت به عدل میکنن از مردم، اونا رو میکشن. چرا انبیا را میکشتن؟ چرا مدنی را کشتن؟ چرا انبیا را میکشتن؟ چرا دست غیب را کشتن؟ چرا انبیا را می کشتن؟ چرا مرحوم آیت الله صدوقی را یک هفته قبل در نماز جمعه مثل چنین روزی در یأس کشتن؟ اینا را بر چی کشتن؟ اینا را کشتن برای این که اینها مثل پیغمبرها حامی مستضعف بودن و مستکبرین نمی خواستن. الان رئیس مستکبرین تمام دنیا امریکای جهانخوار است. امریکا نمیخواهد مستضعفین غلبه کنند. امریکا به درد آمده، ناراحت شده. امریکا میگوید این ملت ایران بود که یکی از نوکرهای من به نام ممرضای آریامهر بر اینان حکومت میکرد، اما او ظاهرا حکومت میکرد، قدرت حاکم بر اون مردم و بر خود حکومت، نفت را می بردم، وکیل معین می کردم، رئیس دولت معین می کردم، مقدرات ایران رو در دست داشتم. من در کاخ سفید نشسته بودم، آقای ایران، فرمان روای ایران، حاکم ایران، رتق و فتقش به دست من، شاه نوکر من، نصیری نوکر من، رحیمی نوکر من، هویدا نوکر من. حالا کار من به اینجا برسد، به نام دین مستضعفها، کارگرها، کشاورزا، امام سرهایی که عباب و قباشون قیچی می شد، اینا را بیفتن، شیر نفت رو ببندن، مستشارون رو بیرون کنن، نصیری ها رو تیرباران کنن، نوکرای ما رو سیه روز کنن. داره گریبان پاره می کند و این پاره کردن گریبان برای اینه روحانیت به پیروی از مکتب اسلام قدم به جای قدم انبیا گذارده و به حمایت مستضعفین قیام کرده و در رأس این انقلاب عمیق عظیم عجیب بهتابر حیرت زا یک مرد مجتهد عالم بزرگوار با اراده و با شخصیت، یعنی آیت الله العظما امام خمینی قرار حالا چه باید کرد؟ تمام نقشه های کوبیدن انقلاب را طرح کرده، محاصره اقتصادی کرد، به دولت های غربی گفت باید محاصره کنید، کالاهای ضروری را به ایران نفروشید، روابط اقتصادی را قطع کنید، تیاره و هلیکوپتر به فرودگاه ابتدس فرستاد، کردستان را تحریک کرد، به عناوین مختلف ایجاد اختلاف کرد، گروهک درست کرد و از همه گذشته صدام دیوانه را تحریک کرد و این همه ضرر به ایران وارد کرد. بنابراین برادرها، خواهرها، ای گروه نمازگزاران و ای جامعه مستضعفی که انبیا و خدا طرفدار شماست، به هوش باشید. دشمن مستکبر همون طوری که در گذشته انبیا را می‌کشتند و در عصر ما علما و روحانیین حامی مستضعف رو کشتن و بازم در کمینن، اگر دستشون برسد بکشن، در این موقع چه باید کرد؟ در این موقع باید مستضعفین که تا به حال انقلاب را جلو برده ان همچنان قوی، ثابت، پا بر جا بیستن و و به فعالیت خودشون ادامه بدن. در این جنگی که اتفاق افتاد ما ضرر بسیار کردیم، اما منفعت هم زیاد بردیم. یکی از منفعت ها که بردیم و گمان می کنم از عالی ترین منفعت هاییست که برده ایم، اینه که معلوم شد تمام شؤون آزادی و شرف انسانی در دنیا دروغه. اینو راحت شدیم، معلوم شد آزادی دروغ، اعلامیه حقوق بشر دروغ، حمایت از مستضعف دروغ، شورای امنیت دروغ، سازمان ملل دروغ، عفو بین الملل دروغ. مرد و زن ایران ثابت شد یک نفر به دادتون نمیرسد مگر خدا، و خدا هم وقتی به داد میرسد که ما تکان بخورید. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. تو مردم تغییر روش ندن، خدا تغییر روش نخواهد داد. حالا یه جمله بگم براتون در باب این که میخواید بدونید اسلام مثل این دنیای کثیف امروز تحت تأثیر ابرقدرت نیست. این مطلبی هست توی اسلام که به ما نشون بده؟ بله، این نهج البلاغه. امیر المؤمنین در خطبه 37، امیر المؤمنین می فرماید از دلیل و اندی عزیز حتی آخذ الحق له، و القوی و اندی ضعیف حتی آخذ الحق منه. میگه افراد مستضعف، بیچاره ها، پا برهنه ها، این علی میگه ها، پا برهنه هایی که افراد خودخواه جواب سلام اینا رو نمیخوام بدن، میگه این پا برهنه ها پیش من عزیزن، پیش من آقان، پیش من بزرگن، تا وقتی که من حق اینها رو از گردن چشها و قلدرها بگیرم. این جمله اول. اما جمله دوم، والقوی اندی ضعیف، ابرقدرت، زورمند، مستکبر، سرمایه دار، اینم پیش من ضعیفه حتی آخذ الحق من. اینقدر ضعیفه تا حقشو بگیرم، حق مظلومو ازش بگیرم. واقعا این چون ممکنه پخشم بشه بیرون این مجلسم خیلی ها بشنون، اگر شما سوال کنید سازمان ملل یه جمله ای رو بنویسه به پیشانی امارت سازمان ملل، اما سازمان ملل زنده حی قوی نیرومند، نه مثل سازمان ملل مرده الان، و نه مثل شورای امنیتی که وقتی فکر کردن و گفتن باید امنیت در اونجا برقرار بشه و مظلومین ستم دیدن، با یه حق وتو میگه فضولی موقوف، امنیت دروغ، باید جنوب لبنان قطعه قطعه شود، باید جنازه ها کنار خیابان باشد. فضولی می کنید در مقابل امریکا. این سازمان ملله، اونم شورای امنیت، همه غلام حلقه به گوش ابرقدرت امریکا و روسا. من این سازمان رو نمیگم، اما اگر یک روزی سازمان ملل بخواد طبق مکتب آزاد علی ابن ابی طالب اداره بشه، این عبارت اون وقت باید به پیشانیش نوشت زبان حال سازمان ملل اون بالای امارت به خط دوش نوشته شود، به همه زبانها ترجمه شود. سازمان ملل اینو میگه و باید اینو بگه، بگه از ذلیل اندی عزیزون حتی آخذ الحق له، والقوی اندی ضعیفون حتی آخذ الحق من. من به خدا مبهوتم مکتب اسلام چه کرده. 14 قرن قبل دوران تیرگی و ظلمت بشر و ظلمانی بودن دنیا، یه مردی به نام زرار، این از شاگردان علی ابن ابی طالبه، یه وقت آمد بعد از مرگ علی پیش معاویه. معاویه گفت زرار یه قدری برای من از علی حرف بزن. چشمش اشکالود شد، گفت چرا نام علی را بردی؟ چرا غمم را تازه کردی و مرا متأثر؟ گفت بگو، یه چیزی بگو. آقا ببین چقدر عالی حرف زده. گفت میخوای علی را بشناسی؟ علی اون کسیست لا یطمع القوی فی باطله ولا ییأس الضعیف عن عدله. اگه میخوای علی رو بشناسی، هیچ ابر قدرتی جرأت نداشت منویات ظالمانه خود رو در برابر علی ابراز کند و هیچ ضعیف و ناتوان و مرد مظلوم مستضعفی از عدل علی مایوس نمیشد. این دنیای 14 قرن قبل، اینم اصل اتم جنایتکار ظالم قدار جبار ستمگر. خب حالا یه چند دقیقه مونده ازم تمام بشه، 2-3 جمله بگم. چه باید کرد؟ باید بایستی. این عبارت رو امروز از نهج البلاغه نوشتم براتون بخوانم. من گمان میکنم این عبارت امروز عالی ترین پیامی است از علی ابن ابی طالب به شماها بدم. مطلب اینه در جنگ صفین معاویه فرات را محاصره کرد، سربازا بی آب موندن، آب فقط محاصره ی آب. امیر المؤمنین آمد، این خطبه 51. امیر المؤمنین استاد مقابل مردم، فرمود قد استت اموکم القتال. دشمن طعمه میخواد، کشته میخواد، نقشه جنگ کشیده، طعمه قتال میخواد، از شما مطالبه سرباز میکند که قطعه قطعش کنه، جنگو گرم کنه. فراتو محاصره کرده، قد استت اموکم القتال. اون وقت ببین چی گفته، می فرماید فاقر رو علا مزلت و تأخیر محله او رب و سیوف من الدماء ترفو من الماء. اختیار داد، گفت سربازا یا بمیرید با ذلت، با نکبت، با خاری، توسری بخورید از معاویه و و ریشتون رو بکنه یا شمشیرهاتون رو با خون دشمن سیراب کنید تا فرات را بگشایید. قد استطعموا كم القتال فأقروا على مذلة وتأخير محلة أو رب الصيوف من الدماء تربوا من الماء. من دارم به شما میگم الان یه دونه محاصره ندارید، محاصره مالی، فنی، صنعتی، سیاسی، گروهک سازی، صدام سازی، جنگ سازی، همه بلا را امریکا درست کرده. یا ای مستضعفین، یا مردان بیستید و شمشیرهای خود را از خون جنایتکاران سیراب کنید یا دلیل خواهیم شد. پناه به خدا، اگر سستی بشود، اگر انقلاب ضربه ببیند، پدرها و مادرها، شما که رفتید منم رفتم، بچهاتونم دیگه الف آزادی را نمیتوانند بگویند، همه عسیر، همه بدبخت، همه سیاه رو، همه گرفتار. میدونید اگر امریکا غلبه میکرد با دست صدام چه میکرد؟ اون کاری را که صهیونیست بی دین جانی ضد انسان در جنوب لبنان کرد، اون عمل را هم صدام در جنوب ایران میکرد. منتها شما همت کردید، بزرگی کردید، آقایی کردید، فداکاری کردید، صدام کثیف و رندید. اما برید ببینید در جنوب لبنان و در اطراف بیروت چه کرده؟ زنها، بچه‌ها، پیرها، جنازه ها کنار خیابونا. اگر خبر ندارید بدانید که این صهیونیست‌های بی‌دین نعش زنها و بچه‌ها رو دیگه نمی‌رسن دفع کنن، تو خیابون آتش می‌زنن. این اوضاعه، این امریکای قسی القلبه. به هوش باشید، یا باید مردانه و قوی بیستید وگرنه دوچار ذلت و بدبختی هستیم و سیاه روزی غیر قابل جبران. مخصوصا الان هیچ میدانید امروز روز 17 رمضان است؟ روز 17 رمضان هم روز جمعه اتفاق افتاده، روز جنگ بدر، روز جمعه 17 رمضان. بسامید، یعنی سال دوم هجری، روز دوم به اصطلاح روز 17 رمضان که مصادف با جمعه بود جنگ بدر واقع شد. الان که من دارم صحبت میکنم 1400 سال کامل با تمام شدن امروز از جنگ بدر گذشته، چون الان سال 1402 قمریه. من میخواهم به شما بگویم ای برادرها، در این روز جمعه تصمیم بگیرید مثل بدریوم پیغمبر هر چه زودتر از بقیه ایام ماه رمضان استفاده کنید، به عنوان بسیج نام نویسی کنید، برنامه فرموده امام را پیاده کنید، باید صدام کوبیده شود، باید لشکر اسلام و انقلابی ایران از راه عراق عبور کنند، صدام نابود شده را. صدامیان و جنازه صدام و صدامیان رو لگد کوب کنند و برون از راه عراق به حمایت لبنانی ها و اون مسلمان ها. بنابراین از فرصت استفاده کنید، در نام نویسی مربوط به بسیج، این یک. دوم، به هوش باشید، جمعه آخر رمضان روز قدس است به فرموده امام. سال سابق و سال اسبق جمعه آخر رمضان مردم ایران راه پیمایی کردن و سال گذشته در گوشه و کنار دنیای اسلام هم بعضی جاها بود، اما اسلام سال باید خیلی مهم باشه. از اخبار رادیو هم استفاده می شود که بناس حیاتی دروند در کشورهای اسلامی. خلاصه روز قدس که روز جمعه آخرین جمعه ماه رمضان است، اون را خیلی اهمیت بدهید و بزرگ بشمارید. این هم قسمت دومی که کردم. اما در قسمت سوم، به یاد مرحوم آیت الله صدوقی، مردی که اون همه زحمت کشید، رنج برد، در انقلاب خدمت کرد و قدمهای مؤثری برداشت، دیروز روز هفتم مرگش بود. امروز نماز جمعه یاد خود به خود با اشک و آه توأم است. وقتی مردم جمع میشن، جای خالی مرحوم آیت الله صدوقی را میبینن، خیلی متأثر میشن. خب خداوند ان شاء الله روحانیین بزرگ عالی قدر خدمت گذار را که به درجه شهادت رسیدن، خدا همه اونها را با شهدای اسلام محشور بفرماید. خداوند علما و روحانیین خدمت گذار و مروج دین خدا و اعلاء کننده کلمه حق را که در قید حیاتن در پناه خود نگاهداری بفرماید. یک جمله به نام حسین ابن علی علیه السلام بگویم. ای حسین عزیز، یک آقا، یک ملا، یک مجتهد، یک صدوقی، یک دست غیب، یک مدنی، افتخار اینا این شاگردان مکتب اسلام و امام صادق هست. چقدر مردم آمدن برای تشییع جنازه آیت الله صدوقی. اما ای حسین، تو سالار شهیدان بودی، تو آقا و بزرگ شهیدان بودی. آقا بدنت سه شبان روز روی زمین ماند، عاقبت چادر نشینهای بیابان برای دفنت آمدن. پروردگارا اسلام و اسلامیان را قوت عنایت بفرما. انقلاب ما را به نتیجه نهایی برسان. رزمندگان ما را در جبهه ها یاری بفرما. شهدای ما را با شهدای کربلا محشور بفرما. امام امت رهبر انقلاب را سلامت و طول عام عنایت بفرما، فرج حضرت بقیت الله را نزدیک بفرما، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
آنچه تا کنون در مناقب و فضائل امام علی علیه السلام بیان کرده ایم در نوع خود جالب توجه بوده است، لیکن آنچه شگفتی برانگیز است این است که در این باره، یعنی در فضیلت امام علی صلوات الله علیه، احادیثی از روات اهل شام بیان شود. حاکم نیشابوری در این مورد میگوید: مشایخ و بزرگان کوفه از اینکه حدیثی در شأن علی ابن ابی طالب از قول اهل شام بشنوند تعجب می‌کردند. اینک ما مطالبی را از تاریخ مدینه دمشق به سمع شما عزیزان می‌رسانیم.